نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که محبوب و طبیب دلهاست، به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. دوستان و یاران همراه، به شما معتکفان محفل نور و رهپویان وادی عشق درود می‌فرستیم و امیدواریم در هر جا که هستید پیروز و سالم باشید. با برنامه دیگر از مجموعه قصه های قرآن میهمان محفل انس شماییم.
الهی یا الهی یا الهی یا عظیم یا الهی
یا الهی
در برنامه‌های گذشته به گرفتاری‌های فرعونیان اشاره نمودیم، اما داستان غرق شدن فرعونیان در نیل شنیدنی است. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام به فرمان خدا عصای خیش را به دریا زد، آب دریا شکافته شد و موسی و بنی اسرائیل از آن عبور کردند. بعد از مدتی فرعون و سپاهیانش از راه رسیدند و از همان راهی که بنی اسرائیل رفته بودند وارد دریا شدند. فرعون به خیال خیش وانمود می کرد که دریا به خاطر او شکافته شده. از این رو به سمت سپاه خود رفت و گفت تماشا کنید چگونه به فرمان من دریا شکافته شد و راه باز شد تا بردگان فراری خود یعنی بنی اسرائیل را تعقیب کنم. اما این سخنان زیاد طول نکشید چون که به فرمان خدا آبها از هر سو به هم پیوستند و همه فرعونیان را به کام مرگ فرو بردند. از شما دوستان دعوت میکنیم به سخنان استاد دهشیری در این باره توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. همون گونه که شما بزرگواران مستحضر هستید، بحث قصه های قرآن رسید به ماجرای حضرت موسی علیه السلام که گفتیم طی چند فراز کلی به بیان این ماجرای مهم و عبرت انگیز و درس آموز می پردازیم. سه فراز از زندگی ایشون رو مطرح کردیم. مشخصات آن حضرت، هجرت به مدین، سوم بازگشت به مصر و حوادث پس از آن، و فراز چهارم اتفاقاتی که بعد از نابودی فرعون و آل فرعون می افته. یادتون هست که در جلسه قبل گفتیم موسی علیه السلام به فرمان الهی همراه با یارانش آمدن کنار دریای احمر، دریای سرخ یا رود نیل، و با زدن عصا به دریا و پیدا شدن راهی از متن دریا به سلامت از اونجا عبور کردند و گذشتند. و چون فرعونیان وارد دریا شدند به گمان این که بتونن از اونجا سالم بگذرند و به بنی اسرائیل دسترسی پیدا بکنند، این آبهای روی هم انباشته شده سر به هم گذاشت و همه آنان رو غرق کرد و نابود ساخت. حالا ببینیم بعد از نابودی فرعون و آل فرعون چه اتفاقاتی در پیش هست و جریان چگونه پیش میره و شکل میگیره. بنابراین این چهارمین فراز این قصه طولانی و شگفت‌انگیزه که به فضل خداوند با توجه به آیات و روایات و نقل‌های تاریخی معتبر انشالله تحت عناوین ذیل اونها رو بررسی خواهیم کرد. یک، اظهار تمایل بنی اسرائیل به بت‌پرستی. دو، عنایات خداوند بر بنی اسرائیل و بهانه‌جویی‌های آنها. سه، رفتن موسی به میقات و نزول تورات بر او. چهار، ماجرای فتنه برانگیز سامری. پنج، درخواست رؤیت خدا از سوی بنی اسرائیل. شش، جریان عبرت انگیز قارون. هفت، لجاجت های بنی اسرائیل. هشت، داستان گاو بنی اسرائیل. نه، قصه همراهی موسی با خضر. ده، وفات هارون و موسی. یازده، ورود بنی اسرائیل به بیت المقدس. دوازده، بیان نکاتی چند در این فراز که امیدواریم بتونیم با کمک پروردگار این بخش از قصه حضرت موسی علیه السلام رو که بسیار هم شنیدنی و آموزنده است به خوبی و شایستگی بررسی کنیم و به شما علاقمندان به معارف قرآنی تقدیم کنیم ان شاء الله.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
پیش از این که به بیان اتفاقات بعد از نابودی فرعون و فرعونیان بپردازیم به یک نکته اشاره میکنیم که شاید بی اهمیت در این قصه نباشه و اون این که وقتی بنی اسرائیل به صورتی معجزه آسا و سلامتمندانه تونستن از رود نیل بگذرند و شاهد غرق شدن همه فرعونیان و از جمله خود فرعون باشند، ببینیم تکلیف ثروت‌های انبوه و ساختمان‌های مجلل و مناظر زیبای طبیعی و باغ‌های گوناگونی که میوه‌های رنگارنگی هم داشته و در اختیار فرعونیان بوده چی شد. ببینیم سرانجام این ثروت‌ها به کجا منتهی شد. آیا باز هم بنی اسرائیل برگشتن از اون طرف آبها به مصر اومدن و در خانه های فرعونیان ساکن شدن و از ثروت آنها استفاده کردن، یا اینکه دیگرانی از راه رسیدند و وارث اون همه ناز و نعمت شدند، یا نه بازماندگان در مصر که نتونستند به عللی در تعقیب موسی و پیروان او بر بیان اینها وارث فرعونیان شدند؟ در پاسخ به این سوال هر سه احتمال یاد شده از گفته محققان استفاده میشه، ولی اونی که درست‌تر به نظر میرسه اینه که بنی اسرائیل برای زندگی به مصر برنگشتند. وقتی از آب رود نیل عبور کردند دیگه نیامدن این طرف. و آیه 28 دخان هم که میفرماد و کذالک اورثناها قوما آخرین، آنها یعنی ثروت‌ها رو به دیگران واگذار نمودیم، معلوم نیست که منظورش از دیگران همون بنی اسرائیل باشه. و بلکه میتونه مراد از دیگران همون گونه که گفتیم بازماندگان فرعونیان یا گروه و جمعیتی دیگر باشه. در هر صورت بنی اسرائیل که از شکنجه های سخت فرعون رها شده بودند، حالا با خاطر آسوده وارد سرزمین سینا شدند. آنچه که از پاره‌ای از نقل‌های تاریخی و روایی استفاده میشه اینه که حضرت موسی توسط وحی الهی مأمور میشه به مصر برگرده تا جنازه حضرت یوسف رو از آنجا با خودش به فلسطین ببره و این تکه از ماجرا شنیدنی است. بر اساس نقل مجمول بیان وقتی یوسف علیه السلام از دنیا میره او رو در تابوتی از سنگ مرمر میگذارند و در میان رود نیل دفن میکنند و علت این کار همین بوده که مردم مصر در مورد دفن جنازه یوسف به دعوا و درگیری مشغول شدند و هر دسته از اونا میخواست که بدن او رو در محله اونها دفن کنند تا از برکت جسد ایشون بهره‌مند بشن و بالاخره برای اینکه دعوا و مرافعه و نزاع و کشمکش بخوابه و از بین بره، صلاح رو بر این دیدن که جنازه رو بگذارن در وسط تابوت سنگ مرمر و او رو در میان رود نیل دفن بکنن تا وقتی آب از روی اون عبور میکنه و در همه جای شهر جاری میشه همگان بتونن از برکت او استفاده بکنن. و این قبر تا زمان حضرت موسی همچنان در میان رود نیل بوده تا وقتی که اون حضرت اومد و او رو از آنجا بیرون آورد و به فلسطین برد. نویسنده تاریخ انبیا از مسعودی در اثبات الوصیه نقل میکنه که مدتی بر بنی اسرائیل باران نیامد و بارانی نبارید. خداوند به موسی وحی میکنه که جنازه یوسف رو بیرون بیاره. چون او از محل دفن جسد جویا میشه گفتند پیرزنی از اون خبر داره. حضرت موسی از پیرزن خواست که محل دفن جسد یوسف رو به اون نشون بده. اون زن گفت با سه شرط محل دفن رو به تو نشون میدم. تو از خدا بخواه تا یک، خداوند مرا از این بیماری که دارم شفا بده، بتونم راه برم. دو، جوانیم به من برگرده و بینا بشم. سه، جای مرا در بهشت پیش تو قرار بده. خب موسی دید که این درخواست‌های مهم و عجیبی است، از او ساخته نیست اجابت اینها. به موسی وحی شد که شرایط او رو قبول کن، ما حاجت‌هاش رو برآورده می‌کنیم. موسی پذیرفت و پیرزن محل دفن یوسف رو به او نشون داد و حضرت موسی علیه السلام هم جنازه یوسف رو از اونجا خارج ساخت و به فلسطین برد. از اون تاریخ به بعد قبر یوسف در شهر الخلیل فلسطین محل رفت آمد و زیارت مردم علاقمند بوده و هست. به هر حال این نکته بود که بهش اشاره کردیم که خود موسی برگشته به مصر و برای بردن جسد یوسف پیغمبر علیه السلام به اونجا مراجعه کرده است. حالا ببینیم دنبال ماجرا. حالا که روشن شده که بنی اسرائیل وقتی از دریا عبور کردند و برای زندگی و سکونت به مصر برنگشتند، ببینیم در اون طرف رود یا آب بر اونان چی میگذره و چه اتفاقاتی براشون در شرف وقوع و انجام هست. حضرت موسی چه میکنه برای اونها و بالاخره با مشکلاتی که اونها به وجود میارن چگونه برخورد میکنه. برای اینکه موضوع رو بهتر درک کنیم، مثل گذشته بر سر سفره قرآن منشینیم تا ببینیم چگونه این پیشامدها رو برای ما گزارش میکنه. پس این شما و این هم رهنمود قرآن کریم. بشنوید آیات 138 تا 140 از سوره مبارکه اعراف را.
وجاوزنا ببنی اسرائیل
ما بنی اسرائیل رو از دریا عبور دادیم. به قومی رسیدند که بت‌ها رو می‌پرستیدند. گفتند ای موسی، برای ما نیز خدای محسوس مانند خدایان آنان قرار ده. موسی گفت شما افراد نادانی هستید، این گروه و آیین آنان تباه است و اعمال آنان باطل و بی‌ثمره. آیا غیر از خدا برای شما خدای معرفی کنم، در حالی که او شما را بر جهانیان برتری بخشید؟ به این ترتیب همجور که ملاحظه می‌فرمایید، یکی از اتفاقات شگفت‌انگیز پس از نجات بنی اسرائیل و هلاکت فرعونیان شکل می‌گیرد و آن درخواست بنی اسرائیل هست از موسی، اون هم یک درخواست نابجا و غیر مشروع و غیر منطقی و غیر عقلی. اینا از موسی میخوان که برای آنها خدایانی قرار بده که قابل لمس و دیدن باشه. واقعا تعجب آوره، یه گروهی که از ستم فرعونیان نجات پیدا کردن، خودشون دیدن چند اندازه خداوند عنایتش رو شامل حال آنها کرده و از مرگ حتمی و نابودی قطعی و عذاب و شکنجه تحت فرعونیان نجاتشون داده، باید سپاسگزار این نعمت بزرگ باشن و خدا رو شکر کنن و واقعا همت کنن در کنار پیشوای خودشون حضرت موسی به ترویج آیین توحید بپردازن. حالا تازه میان یه پیشنهاد عجیب و غریبی مطرح میکنن، اونم پیشنهاد جاهلانه. از موسی میخوان که برای آنها خدای ملموس و محسوس قرار بده، همینطور که بت‌پرستان آن سوی آب مثلا دارای این گونه خدایان هستند. باید توجه داشت که بنا به تعبیر قرآن، به موسی جز گروهی از فرزندان قوم او، در حالی که از فتنه فرعون و سران قوم خودشون وحشت داشتند، به او ایمان نیاوردند. بنابراین سران قوم او گرچه با موسی همراه بودند ولی به او ایمان نداشتند و دل به موسی نبسته بودند. از این رو این گونه پیشنهاد رو مطرح میکردند. وگرنه معنی نداره که منادی توحید رو مخاطب قرار بدن و بگن برای ما خدایان سنگی و چوبی و امثال اینا رو قرار بده. در هر صورت موسی در ابتدا در این دور جدید از زندگی خودش با یک چنین مسئله مواجه میشه. او با قدرت هرچه تمامتر پاسخ لازم رو به اونها میده و پیشنهاد اونها رو جاهلانه معرفی میکنه و به اونها هم یادآور میشه که بت‌پرست ها در معرض نابودی و هلاکتند، کاراشون هم فایده ای نداره. و در نهایت میگه آیا غیر از خدا برای شما معرفی کنم؟ و هو فضلکم علی العالمین، در حالی که او شما را بر جهانیان برتری بخشید. ای داره یاد میکنه نعمتهای الهی رو که به بنی اسرائیل عرضه داشته شده. البته این که فرمود او شما را بر جهانیان برتری بخشید، پیداست که منظور از این فضیلت این نیست که یکایک اونها دارای این برتری اند، بلکه مقصود اینه امت بنی اسرائیل یک سری ویژگی هایی رو دریافت کردن از خدا که دیگران اونها رو نداشتن و این عالمین جهان آن روز رو و جهانیان آن دوران رو میگه، نه این که برتری بر کل جهانیان تا قیامت باشه. در هر حال این اولین اتفاق پس از غرق شدن فرعونیان بود، یعنی اظهار تمایل بنی اسرائیل به بت‌پرستی. و اما دومین اتفاق، عنایات خداوند بر بنی اسرائیل و بهانه‌جویی های آنها. خروج بنی اسرائیل از مصر و ورودشون به صحرای سینا مشکلاتی رو به دنبال داشت، از جمله این که این همه جمعیت برای زندگی و گذران امور جاری خودشون در زیر آفتاب داغ صحرای سینا حداقل به آب آشامیدنی و سایبان و مواد غذایی نیاز زیادی دارن. این که حالا چه کسی باید این نیازها رو برطرف کنه، پیداست که جز خداوند متعال کسی دیگه از عهده این امر بر نمیاد. خداوندم که هیچگاه بنده و بلکه بندگانش رو از یاد نمیبره، عنایات خاص خودش رو شامل حال اونها کرده و همه احتیاجات آنها رو برطرف میکنه. این واقعیت رو میتونیم در آیه 160 اعراف بیابیم. و هنگامی که قوم موسی در بیابان از او تقاضای آب کردند، به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن. ناگهان 12 چشمه از آن بیرون جست، آنچنان که هر گروه چشمه و آبشخور خود رو میشناخت، و ابر را بر سر آنها سایبان قرار دادیم و بر آنها من و سلوا فرستادیم و به آنها گفتیم از روزیهای پاکیزهی که به شما داده این بخورید و شکر خدا را به جا آورید. آنها نافرمانی و ستم کردند ولی به ما ستم نکردند، لکن به خودشان ستم می نمودند. توضیح: در این آیه شریفه به برآورده شدن نیازهای بنی اسرائیل اشاره شده. آنها از موسی آب طلب کردند و او هم از ناحیه خدا مأمور میشه تا با بهره‌گیری از عصای خودش که تا به حال چندین بار معجزه بودنش آشکار شده، مشکل آب بنی اسرائیل رو حل بکنه. موسی عصایش رو به سنگ میزنه. یک مرتبه 12 چشمه آب به اندازه 12 گروه از بنی اسرائیل از آن میجوشه. این جوشش و جریان آب به طوری است که هر یک از گروه های 12 گانه قسمت مخصوص و بخش ویژه آبشخور خود رو تشخیص میدند و از آن استفاده میکنند. همینطور در این آیه به دومین عنایت ویژه خداوند بر بنی اسرائیل اشاره شده که عبارت از قرار دادن ابر سفید به عنوان سایبان بر فراز بنی اسرائیل. سحاب به ابر تیره و سیاه میگن، ولی غمام که در آیه آمده به ابر سفید گفته میشه، و چون این ابری همه آسمان رو میپوشونه از این جهت به اون غمام میگن. غم رو هم از این جهت غم میگن که تمام صفحه دل رو میپوشونه. بنی اسرائیل در این حالی که از ابر سفید یعنی غمام استفاده میکردن، از نور آفتاب هم بهرمند میشدن. پس مشکل آب آشامدنی آنان حل شد، مشکل سایبان آنها هم حل شد، و در نهایت برای تأمین مواد غذاییشان چیزی به نام من و سلوا در نظر گرفته شد، که با وجود اختلاف نظری که میان مفسران درباره معانی این دو وجود داره، همگان اتفاق نظر دارن که من غذایی بوده که جنبه قندی داشته مثل عسل یا شیره درختان، و سلوا پرنده‌ای بوده که نیاز پروتئینی بدن رو برطرف می‌کرده، و هر دوی اینها روز به روز و نو به نو بر آنان نازل می‌شده، فرود می‌آمده. این که در قرآن از فرستادن من و سلوا با لفظ انزلنا یاد کرده، میتونه اشاره به این نکته داشته باشه که تنزل مقامی مورد نظر هست، همینجور که احتمال داره تعبیر انزال از مهمان بودن بنی اسرائیل خبر بده، چین که اینها در سرزمینی به سر می‌بردن که به هر حال به امر خداوند به اونجا رفته بودن و به منزله مهمان تلقی می‌شدن، و خداوند برای پذیرایی از اونها من و سلوا رو به عنوان پیشکش به مهمانان خود هدیه داده. نکته دیگری که در اینجا قابل توجه اینه که همونطور که اصل جوشیدن آب از یک تخت سنگ سفت و سخت جنبه اعجاز داره، جاری شدن 12 چشمه آب، یعنی درست به اندازه گروه های بنی اسرائیل که 12 فرقه بودن، هم جز معجزه چیز دیگری نمیتونه باشه، و این امر حکایت از تعصب ویژه هر یک از گروه ها نسبت به گروه خود داره. یعنی گویا میخواستن همه از یک جا تغذیه بشند و احیانا آبشخورشون معلوم باشه به طور مشخص و واضح. بنی اسرائیل مأموریت پیدا میکنند تا از نعمتهای پاکیزه‌ای که خداوند نصیبشون کرده استفاده کنند. اما اونها مثل همیشه راه ناهموار ظلم رو در پیش میگیرند و در واقع سالک اون راه میشن که خداوند هشدار میده اونها دارن به خودشون ستم میکنن و نمیتونن به ما ظلم و ستمی برسانند. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اونها به ما ستم نکردند، اونها به خودشون ظلم میکنند. بنی اسرائیل که بدون هیچ رنج و زحمتی با الطاف پروردگار از این همه نعمت برخوردار میشن، میبایستی هر لحظه شکرگزار او باشند. اما با کمال تأسف دیده میشه که اینها به جای شکر کفر میورزند و بنای ناسپاسی رو میگذارند و به بهانه‌جویی های گوناگون و رنگارنگ رو میارند که واقعا جای تأمل و تفکر رو داره و میشه گفت جای تأسف که چرا انسان بدبخت درمانده وقتی به نعمت میرسه این همه ناسپاس میشه، که قرآن میفرماد البته ظلم اینها نتیجهش به خودشون برمیگرده. حالا اون چیزهایی که به عنوان بهانه جویی های بنی اسرائیل مطرحه، انشالله بایستی مثل همیشه از زبان قرآن استفاده کنیم و ببینیم که چه نوع بهانه هایی گرفتند و چگونه وضع آنها تغییر یافت و به کجا منتهی شد. پس انشالله وعده ما در جلسه آینده که خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. بنابراین تا جلسه آینده همه شما رو به خدای حی و پاینده می سپاریم.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری را با شما شنیدیم. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. هر درودی بدرودی به همراه دارد و ما نیز باید از محضر شما عزیزان خداحافظی کنیم تا هفته آینده که با برنامه قصه های قرآن در خدمت شما خوبان خواهیم بود. همگی شما رو به پروردگار منان و سبحان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود. شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود. یار مهربان راحت روان رخ چرا زمد می کنی نهان. گر ببینمت یا نبینمت مهر من به تو کم نمی شود. گرچه از فراقش در آتشم از طلب دمی پا نمی کشم. با فلک بگو پشت عاشقان زیر بار غم خم نمی شود. در فراق تو گرچه روز و شب بهانه ای گریه می کنم. انتظار ما را طبیب جان این بهانه مرهم نمی شود.